ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 16 دی ماه سال 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ایرج مسجدی و سفیر جمهوری اسلامی در عراق روز چهارشنبه گفت به زودی بغداد میزبان دور پنجم گفتگوهای میان ایران و عربستان سعودی خواهد بود. به گزارش ایرنا، آقای مسجدی میگوید بغداد به زودی میزبان دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان خواهد بود و کشورهای منطقه میتوانند به گفته او مشکلات میان خودشان را به دور از آنچه او دیکته های آمریکا خواند حل کنند. سرتیپ ایرج مسجدی پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در بغداد در سال 1395 مشاور عالی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود. هنوز مقام‌های عربستان سعودی به گفته‌های او واکنشی نشان ندادند. 6 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، عده‌ای از هواداران حکومت به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد حمله کردند و از آن زمان روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است. آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران، امروز پنجشنبه در پیامی توییتری با بکتاش آبتین، شاعر زندانی، اعلام به همبستگی کرد و خواستار آزادی او شد. این نویسنده ایرانی در پیام خود نوشت که برای درخواست آزادی بی قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان که به ناحق در ایران زندانی هستند، به کارزار انجمن قلم آمریکا می‌پیوندد. بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران در پی ابتلا به کرونا اکنون در کمای مصنوعی است و انجمن قلم آمریکا برای آزادی او بیانیه ای را خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران تنظیم کرده است. آقای آبتین به تام عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده است. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید که در 5 سال گذشته شاخص باروری در تمام استانهای کشور 20% افت داشته است. به گزارش پایگاه خبری قدس آنلاین، حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، روز چهارشنبه در نشستی که برای ترویج فرزندآوری برگزار شد، ایران را در آستانه سقوط در چاله جمعیتی دانست. به گفته آقای برکاتی، در 10 سال گذشته به طور متوسط سالانه 2% از جمعیت جوان کشور کاسته شده است، به نحوی که جمعیت جوان در این بازه زمانی از 25 میلیون نفر به 20 میلیون نفر رسیده است. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت میگوید در 10 سال گذشته به طور متوسط 2% از جمعیت جوان کشور کم شده و اکنون متوسط سن جمعیت کشور به 32 سال رسیده است. اگرچه کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت به شمار می‌آید، اما شرایط اقتصادی بر میزان تمایل به ازدواج و فرزندآوری تأثیر بالایی داشته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در تازه‌ترین تماس خود درباره تهدید هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدات روسیه علیه اوکراین گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، در این گفتگو آقای بلینکن تعهد دولت جو بایدن به امنیت اسرائیل را مورد تاکید دوباره قرار داده است. پیش از این نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، از قدرت‌های جهانی خواسته بود در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام موضع سختی علیه ایران اتخاذ کنند. دور 8 مذاکرات احیای برجام از دوشنبه این هفته در پایتخت اتریش در جریان است. همزمان با آن، اظهارات مقام‌های اسرائیلی و ایرانی علیه یکدیگر تشدید شده و دامنه آن به جنگ توییتری میان وزیران خارجه دو کشور کشیده شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدید. خبرهای بیشتر در radiofarda.com در دسترس شماست. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، ده‌ها کشته و صدها بازداشتی، قطع اینترنت، سرکوب گسترده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، همه اینها این بار در قزاقستان. سلطه نهادهای امنیتی بر روندهای قضایی. گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان خواستار پایان این دخالت شده و میگویند بخشنامه های پنهانی را ابطال کنید. و هشتگی که حال در شبکه اجتماعی اینستاگرام با مانع مواجه شده، در آستانه دومین سالگرد سرنگونی پرواز 752 کاربران تنها میگویند من هم شمعی روشن خواهم کرد. همه اینها در این مجله نیمروزی تا 14:30 دقیقه، اگر که همراه ما بمانید. و اما در صدر اخبار بین المللی این ساعت، تحولات در یک کشور آسیای میانه پر سر و صداست. تحولاتی که برای ایرانی‌ها یادآور رخدادهایی در 2 سال پیشه، اعتراضی که جرقه اون با افزایش قیمت سوخت در قزاقستان زده شده. ابتدا از همکارم رضا شکراللهی درباره تازه ترین تحولات در پیرامون این اعتراضات بشنوید.
با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به 4 روز خود، وزارت بهداشت قزاقستان اعلام کرد که بیش از 1000 نفر در ناآرامی‌های گسترده و روزافزون این کشور زخمی شدند. معاون وزیر بهداشت قزاقستان با ذکر این رقم گفت که نزدیک به 400 نفر از این 1000 نفر در بیمارستان بستری و 62 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، روز پنجشنبه گفت که 10 نفر نیز در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. با تشدید این وضعیت، یک ائتلاف نظامی به رهبری مسکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی درخواست دولت قزاقستان برای سرکوب ناآرامی‌های فزاینده، اولین گروه از نیروهای خود را به قزاقستان اعزام کرده است. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد و طی روزهای اخیر پلیس کوشیده است با استفاده از گاز اشکاور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای آبپاش معترضان را متفرق کند. هرچند ناآرامی‌های اخیر با اعتراض به 2 برابر شدن قیمت گاز مایع آغاز شد که برای سوخت خودرو استفاده می‌شود، اما سرعت گسترش اعتراضات به شهرها و نواحی مختلف این کشور بیانگر نارضایتی‌های عمیق‌تری در بین مردم قزاقستان است. با گسترش دامنه اعتراضات سراسری در قزاقستان و به آتش کشیده شدن اقامتگاه رئیس جمهوری و ساختمان شهرداری آلماتی، رئیس جمهور این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به نام CSTO به رهبری روسیه درخواست کمک کرد. دبیرخانه این سازمان روز پنجشنبه گفت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی برای مدت محدودی برای تثبیت و عادی سازی اوضاع به جمهوری قزاقستان اعزام شدند. در این بیانیه مشخص نشده است که چه تعداد سرباز اعزام شدند، اما گفته شده که نیروهای روسی شامل اعضای نیروی هوابرد این کشور هستند. سازمان پیمان امنیت جمعی ائتلافی نظامی است متشکل از ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه و رئیس فعلی آن نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان است. رئیس جمهور قزاقستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است برای برقراری نظم و مقابله با کسانی که او تروریست ها خواند وارد عمل شود. رئیس جمهور قزاقستان گفت نیروهای چتر‌باز ارتش در خیابان‌های آلماتی با به گفته او باندهای تروریست درگیر شدند. رویترز میگوید بامداد پنجشنبه چند نفر بر زرهی و 10 نیروی نظامی که با پای پیاده حرکت می‌کردند وارد میدان اصلی آلماتی شدند، جایی که صدها نفر علیه دولت تظاهرات کردند. شاهدان عینی به رویترز گفتند با نزدیک شدن نیروهای ارتش به جمعیت صدای تیراندازی شنیده شد. در همین حال آمریکا و دبیر کل سازمان ملل خواستار خیشتنداری طرفهای درگیر در قزاقستان شدند. هیئت دولت قزاقستان در واکنش به اعتراضات استعفا داده، اما قاسم جمارتقایف صبح چهارشنبه پس از پذیرش استعفای کابینه گفت که با اقدامات قاطع اعتراضات را آرام خواهد کرد. به فاصله کوتاهی پس از تهدید رئیس جمهوری، دسترسی به وبسایت‌های خبری در قزاقستان ناممکن شد و یک سازمان دیدبان فضای مجازی اعلام کرد که شبکه اینترنت در این کشور به طور کامل قطع شده است. خبرگزاری‌های روسیه نیز به نقل از اطلاعیه‌ای که از شبکه تلویزیونی دولتی قزاقستان قرائت شد، از اعلام حالت فوق‌العاده در سراسر این کشور خبر دادند. با این حال گزارش حاکی است که فرودگاه آلماتی به تصرف معترضان درآمده و پروازها به آن لغو شده است. قزاقستان از نظر وسعت 9 کشور پهناور جهان است که در شمال با روسیه و در شرق با چین مرزهای مشترک دارد و به دلیل ذخایر بزرگ نفت و گاز از نظر اقتصادی کشور مهمی است. با وجود منابع طبیعی غنی، ثروت در این کشور در انحصار افراد و لایه‌های محدودی است و حزب حاکم از قدرت انحصاری و بلا منازع و بیش از 80% از کرسی‌های پارلمان برخوردار است.
از تحولات پیرامون اعتراضات در قزاقستان میشنیدید. در همین باره گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند. و آقای عطابکی ابتدا از این میگه که چقدر چنین اعتراضاتی قابل پیش بینی بود.
منصفانه و صادقانه بخوام بگم پیش بینی می‌کردم، نه تنها در مورد قزاقستان بلکه برای 4 جمهوری دیگه آسیای مرکزی هم چون این پیش بینی همیشه وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات عدیده‌ای بعد از استقلال این کشورها دارند و نتونستن به اونها پاسخ بدن. فساد گسترده، ناکارآمدی حکومت‌ها، خیشاوند سالاری، تبار سالاری، نبود جامعه شایسته سالار، همه و همه دست به دست هم داده و این جوامع رو در حقیقت آبستن حوادثی کرده که با یک جرقه امکان وقوع پیدا میکنه. کسی، بسیاری از ناظرانی که از دور وضعیت قزاقستان رو رصد میکردن، شاید گمان میکردن که به برکت منابع عظیم نفتی و این که به هر صورت این کشور در نخستین سالهای استقلالش توانست با تکیه بر این منابع عظیم نفتی نوعی رفاه اجتماعی رو سامان بده، بنابراین مردم دارن خوب زندگی میکنن و نیازی به خشم و شورش و اعتراض ندارن. اما فراموش نکنیم که 30 سال بعد از استقلال این جامعه به دو پاره تقسیم شده و خاندانهای حکومتگر اجازه شکلگیری یک جامعه شایسته سالار رو ندارن.
یکی از اتفاقاتی که در طول 24 ساعت اخیر افتاده باز شدن پای روسیه به این تحولات در قزاقستان هست. روسیه گفته نیروهایی که ازش با عنوان نیروهای حافظ صلح یاد میکنه رو به قزاقستان میفرسته. همکنون هم تصاویری منتشر شده از اعزام این نیروها. فکر میکنید که با وارد شدن روسیه به این تحولات در قزاقستان مسیر چگونه خواهد رفت و برای خود مسکو چه پیامدهایی خواهد داشت، خصوصا با توجه به اینکه مسکو درگیر یک تنش پیچیده دیگر در همسایگی اوکراین هست؟
اجازه بدید نخست بگم که در این چند روز اخیر ما روایت‌هایی از این وضعیت داشتیم از سوی پاری از ناظران که در حقیقت تقلیل می‌دادن این وضعیت رو به جناح بندی‌های درون حکومتی قزاقستان، این که توقایف هوادار چینه، نظربایف هوادار روسیه است و اینها در برابر همدیگه قرار گرفتن و از این دست. اتفاقا فراخوانی که آقای توقایف داد و از دولت روسیه و سازمان امنیت جمعی خواست که دخالت کنن، بطلان چنین داوری‌های بی‌پایه‌ای رو نشان داد. آنچه که در حقیقت فصل مشترک توقایف، نظربایف و تمام خاندان بزرگ این دو شخصیت هستش اینه که میتونن با تکیه بر پیمان جمعی به ویژه نقش روسیه حکومت خودشون رو استمرار ببخشن. حالا در پاسخ سوال شما بگم که روسیه به نقد در بلاروس، در اوکراین درگیره. این دردسرهای بزرگیه که روسیه باش مواجهه. حالا بخوایم قزاقستان رو هم بهش اضافه کنیم، با وضعیت فعلی روسیه و وضعیت اقتصادی نابسامان شکنندش و در حقیقت تقابلی که با غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا داره، برای روسیه وضعیت پیچیده و پیچیده تر میشه.
یک سوال دیگر هم داشتم درباره خود قزاقستان آقای عطابکی. مبنی بر این که با توجه به اینکه اشاره کردید 3 دهه حکومت خاندان نظربایف و حالا در 2-3 سال اخیر در سایه و یک رئیس جمهور دیگر، وضعیت گروه های اپوزیسیون و منتقد چگونه است؟ آیا قزاقستان یک جامعه مدنی فعال داره برای اینکه در صورتی که این حرکت به سمتی بره که جایگزینی یا آلترناتیوی برای چنین حکومتی وجود داشته باشه؟
اجازه بدید نخست بگم که تفاوتی قرقیزستان و قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داره و این هم فرهنگ کوچگری، ایلاتی، عشایری و از این دست، نوعی در حقیقت بضاعتی بخشیده به این مردم که به سادگی سر به تسلیم نمیدن و همیشه معترضن. این رو به ویژه در مورد قرقیزستان ما دیدیم. به داوری من این وضعیت قزاقستان رو هم باید رصد کرد که قزاقستان به نوعی دارای یک فرهنگ معترض هستش. اونم بستگی به اقلیمش داره، وضعیت به در حقیقت تبار آدمهایی داره که در این سرزمین بود و باش دارن. اما بر بستر چنین تجربه‌ای که تجربه شخصی خود من است از سالها زندگی در این کشور، این رو هم اشاره بکنم که در وضعیتی که ما داریم هیچ نوع در صحنه سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته وجود نداره. یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی شکل بگیره که بتونه پای صندوق رأی نظر خودش رو اعلام بکنه. همیشه گفتن یا ما یا جنگ داخلی و ویرانی، ترجیبندی که تمام حکومت‌های توتالیتر و فردسالار در حقیقت تکرار می‌کنند، هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین در نبود چنین گزینه‌ای، چنین آلترناتیو سیاسی در صحنه سیاسی قزاقستان، شورش‌هایی که شکل می‌گیره، اعتراض‌هایی که شکل می‌گیره، میتونه ابعاد بسیار پیچیده‌ای به خودش بگیره و شاید در فرایند خودش بتونه از دل خودش در حقیقت گزینه ارائه بده. شاید هم در همین تداومی که داره به واسطه تکیه نیروهای حکومتی به بخش سرکوبگر بتونن در حقیقت در یک دوران کوتاهی این اعتراض‌ها رو به شکل خونینی سرکوب کنن.
تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند بود که با ما گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مقام‌های عالی قضایی و امنیتی کشور خواستند که مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل کشور درباره دخالت و نفوذ بازجوها در پرونده‌های قضایی متهمان سیاسی لغو بشه. ابتدا نگاهی به این نامه داشته باشیم با همکارم وحید پوراستاد.
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس قوه قضاییه خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اشاره کردند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در 28 مهر ماه 1400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: حسب مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، عقص نظریه کارشناسی ضابط پرونده به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است. امضا کنندگان این نامه میگویند همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه 18 مرداد 1385 شورای امنیت ملی و بخشنامه دادستانی کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضایی در تضاد آشکار دیده و آن را غیر قانونی می‌دانند. نویسندگان این نامه تصریح کردند نقض اصل 176 قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی امور مربوط به دادسرا به آن شورا نهاده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. درباره همین نامه دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو بشنوید که خود او هم سابقه 14 سال زندان در جمهوری اسلامی رو داره و هم مکنون همسرش نرگس محمدی بار دیگر در زندان به سر میبره.
این نامه یه ویژگی که داره، یک بحرانی در ساختار این حکومت نشان میده که از اول انقلاب شروع شد و مدام ادامه پیدا کرد. یعنی قانونی کردن کارهای غیر قانونی، غیر حقوق بشری، حتی غیر انسانی، حتی غیر شرعی. چرا؟ ببینید، در مصوبه شورای امنیت ملی، تعریف از شورای امنیت ملی چیه؟ شورای امنیت ملی مثلا ما ترسیمی که داریم آمریکا، مثلا میگه که شورای امنیت ملی آمریکا تصویب کنه عالی لگیزاده یا مثلا کیوان صمیمی و یا مثلا نرگس محمدی، نرشین سپوده، عبدالله مومنی، اینا کسایی هستن که همه کارهای علنی کردن، اینا اقدام علای امنیتی ملی کردن. خود به خود هر کاری هم واجبی میتونه با اینا بکنه. خود به خود استقلال قوه قضاییه از بین میره. چون طبق این مصوبه تمام اعمال نظر رو پرونده دست بازجو میاد. اتاق بازجو اتاق جنگه. در اتاق بازجویی که اتاق جنگه، عملا بازجو همیشه میخواد متهم شکست بده، یعنی میخواد متهم ذلیل کنه. در بعد از حکمم داده شده، در حقیقت با این نگاه بازجو حاکم بر پرونده است. این دیگه استقلال قوه قضاییه کاملا منتفی است. خب این در این نامه این مسئله خب ذکر شده. دو، این ویژگی نشان میدهد چقدر نیروهای امنیتی سوار حتی به لحاظ قانونی و ضابطه بر قوه قضاییه هستن که اصلا استقلال قوه قضاییه رو منتفی میکنه. مسئله دیگه اینه که این مسئله در باره خودشان منتفی است. یعنی وقتی سعید حجاریان ترور میشه، دادستانی به راحتی از دست وزارت اطلاعات درش میاره بیرون، یا با خامنه‌ای میگه فلان پرونده رو کش ندی. ولی وقت به دیگر اندیشا میرسن، به غیر خودی ها میرسن، این ضابطه مدام هی سخت‌تر میشه. این نامه یه ویژگی دیگه هم داره، این مسئله را آورده سطح جامعه. میخواد در سطح جامعه یا آقا این اتفاق میفته و شورای امنیت ملی اینو برای آقایان توجیه قانونی کرده، یعنی این اجازه رو داده که ضابطه پرونده تا روز آزادی، حتی بعد از آزادی، حالا میگن ضابطه کارشناس پرونده، یعنی بازجو، در حقیقت سلطه داشته باشه با زندگی فعال مطبوعاتی. حالا بحث اینه، اکثر این زندانیانی که الان تو زندان هستن، اسم این سری همسراشون امضا کردن، خودشان امضا کردن، اکثر اینا جرمشان چی بوده؟ یا مقاله نوشتن، یا اومدن تو خیابان گفتن مثلا ما هوو نمیخوام، اقدام علیه امنیت ملی شده، مثلا من هوو نمیخوام، اعتراض کردن به لایحه حمایت از خانواده. خب نرگس محمدی، نسیم سوده به این لایحه اعتراض کردن و به خاطر اینا محکوم شدن دیگه. یا اینا اومدن به مثلا به اینکه معلمی که مطالبه کرده، مثلا آقای عزیز قاسمزاده که آقا حقوق ما کمه، خب اینا همه اقدام علیه امنیت ملی، شما در زیر نظر بازجو قرار میگیری، بازجو هر کاری دلش بخواد با شما میکنه. کشاندن این بحث به سطح جامعه یک نوع مطالبه گری هست که ذهن جامعه رو میتونه روشن کنه. از این لحاظ به نظر من پرداختن به این نامه مهمه.
تقی رحمانی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه گروهی از وکلای دادگستری و زندانیان به مقام‌هایی از جمله رؤسای قوه مجریه و قضاییه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر سری به اینستاگرام زده باشی، در دو سه روز اخیر یک هشتگ خیلی داغ شده: من هم شمعی روشن خواهم کرد. حالا حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، نسبت به محدود شدن این هشتگ در اینستاگرام اعتراض کرده. بیشتر در این باره بشنویم از فرهنگ قویمی.
در آستانه دومین سال روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حامد اسماعیلیون به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. در چند روز اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز 18 دیماه، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی فراخوانی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از مردم خواسته بود به یاد قربانیان پرواز 752 و سایر قربانیان خشونت‌های جمهوری اسلامی شمعی روشن کنند. این کارزار با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران بسیاری نوشتند که به یاد قربانیان شمعی روشن خواهند کرد. با این حال روز چهارشنبه شماری از کاربران از حذف یا محدودسازی این هشتگ در اینستاگرام خبر دادند. آقای اسماعیلیون در پیامی نوشته است: اینستاگرام نهادهای همدلی با پرواز را از دید عموم حذف کرده است و ارتش سایبری در روزهای سیاه دیما هم دست از سر خانواده‌ها بر نمی‌دارد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را برای دقایقی مختل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قربانیان آن به نتیجه نرسد.
متاسفانه حکومت همه وزن امنیتی، سیاسی، شبه نظامی خودش رو انداخته به این پرونده که حق به حقدار نرسه، کسی هم نفهمه حقیقت چی بوده. این از همین دیماه 98 ماجرای پرواز 752، خانواده ها دائما به شکل سازماندهی شده هدف آزار و فشار بودن، سعی کردن هر تلاشی رو برای شفافیت، برای پاسخگویی در نطفه خفه کنن. از همون آغاز اول ماجرا رو انکار کردن، بعد دیس انفورمیشن پخش کردن که آمریکا رادارها رو نمیدونم دستکاری کرده، صحنه جرم رو به هم زدن، از همون ابتدا تو مراسم‌های خاکسواری اخلال ایجاد کردن، خانواده‌ها گله می‌کنن که مجبورشون کردن عزیزانشون جای دفن بکنن، مراسم‌های یادبود برداشتن مصادره کردن، اموال رو پس ندادن، بعد شروع کردن موج بزرگ بازداشت، احضار، بازجویی، بدرفتاری با خانواده‌های مظلوم. حتی همینجوری شما ادامه بدید، کسانی که تهدید به شکایت خارجی کردن سعی کردن مرعوب کنن، تهدیدشون کردن تا میرسه به ماجرای هک کردن. بنابراین این یک بخش تازه از یک فرایند بزرگ، از یک پروسه بزرگ، یک حکومت با تمام توان نظامی امنیتی و تکرار میکنم شبه نظامی آمده وسط ماجرا تا این پرونده رو نگذاره باز شه و کسی چیزی بفهمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست وکلای خانواده قربانیان که از طریق اپلیکیشن زوم انجام میشد بیش از 2 دقیقه با پخش موزیک رب با صدای بلند و تصاویر خشونت‌آمیز مختل شد، اما وکلای حاضر پس از پایان دادن به این نشست دقایقی بعد جلسه دیگری از راه همین ارتباط ویدیویی برگزار کردند. هک شدن این نشست وکلا زمانی رخ داد که مارک آرنولد، یکی از وکلای مدافع 6 خانواده شاکی از جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی از جمهوری اسلامی در این تماس ویدیویی حاضر است، بداند که برای تأمین غرامت بازماندگان ما به دنبال دارایی‌های شما هستیم. هرچند که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله هکری و مختل شدن جلسه وکلا را بر عهده نگرفته، بسیاری از کارشناسان آن را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. اما چرا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست می‌زنند؟ مهدی مهدوی آزاد چنین می‌گوید:
خارج کشوری که ما الان راجبش حرف میزنیم با 15-20 سال پیش فرق داره. الان 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، شبکه‌های تلویزیونی هست، اغلب تقریبا رسانه‌هایی که حرفی برای گفتن دارن در خارج هست، شبکه‌های مجازی وجود داره. زمینه که خیلی از شهروندان فهمیدن که در داخل صداشون به جایی نمیرسه و نگاهشون به سمت خارجه، به همین خاطر در خارج هم سعی میکنن پروژه بزرگتری اجرا کنن. این قبلا هم البته بود، قبلا هم 20 سال پیش 30 سال پیش هم پروپاگاندا میکردن، اگر ایرانی‌ها می‌خواستن تجمع بکنن جاسوسی میکردن، فیلم برداری میکردن، تهدیدشون میکردن، لازم هم بود بمبگذاری میکردن و اگرم لازم بود ترور میکردن. حالا الان شکل تازه تری گرفته، الان میان یک اتاق گذاشتن حق میکنن با تکنولوژی های مدرن بهتر، منتها ادامه همون پروسه قبلی. هدف هم فرقی نمیکنه، هدف خفه کردن هر ایرانی هر جای دنیا که دنبال هر حقیقتی میگرده.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به آنها محکوم کرد. وکلای این خانواده‌ها قصد دارند برای تأمین این غرامت اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی را در کانادا و در سطح بین‌المللی ضبط کنند.
و با این گزارش همکارم فرهنگ قویمی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما هستید. دعوت میکنم با ما بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.